Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyika al-hujjat ibn al-hasan salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli as-sa'ati waliyan wa hafiza wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatta'ahu fiha tawila wa hab lana ra'fatahu wa rahmatahu wa du'aahu wa khayrah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda. شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو تسلیت میگیم و عرض تسلیت محضر امام زمان علیه السلام صلواتی با هم میفرستیم. قرآن کریم پیغمبر عظیم الشأن رو به عنوان الگو معرفی میکنه. لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیغمبر الگوی شماست. یعنی میخواید زیبا زندگی کنید، نگاه کنید این الگو چگونه زندگی کرد. اگر کسی میخواد به زندگی با صفا برسه، باید تا میتونه مثل پیغمبر زندگی کنه. ما پندار سعدی که راه صفا توان رفت جز در پی مصطفی. امام صادق علیه السلام فرمودن دوست ندارم یک مسلمان بمیرد و در طول عمرش حداقل یک روز مثل پیغمبر زندگی نکرده باشه. پیغمبر چطوری می نشست، چطوری غذا می خورد، چطوری با همسرش صحبت می کرد، عبادتش چگونه بود، ارتباطش با مردم چگونه بود، خودشو بالا می گرفت یا پایین می گرفت، احترامش به دیگران چگونه بود، به همه سلام میکرد. یک بار مثل پیغمبر زندگی کنیم، مزه زندگی رو ما میچشیم. خب قرآن میفرماید پیغمبر الگوه و میفرماید فی رسول الله. امام زمان علیه السلام فرمودند لی برای من فی ابنت رسول الله اسوه، برای من دختر رسول الله الگو هست. چرا نفرمود برای من مادرم الگوه؟ چرا نفرمود فاطمه زهرا برای من الگوه؟ چرا فرمود دختر رسول الله؟ خدا چی فرمود؟ لکن فی رسول الله. امام هم همون لفظ رو آوردن. علتش چیه؟ دقت بفرمایید. پیامبری که خداوند او رو به عنوان الگو معرفی کرده میفرماید فاطمه پاره تن منه، فاطمه تو بذعت منی. یه تن بدون پاره تن ناقصه. قرآن که میفرماید پیغمبر الگوه، الگو بودن پیغمبر ناقصه تا این که پاره تنش کنارش بیاد. ببینید فاطمه زهرا چه نقشی داره ایفا میکنه. پیغمبر الگوی همه هستش. خب چگونه الگو باشه برای خانوما؟ چگونه الگو باشه برای حجاب؟ نبی مکرم شأنیت الگو بودن تو بعضی چیزا رو نداره، چون خانم نیستن، زن نیستن، نمیتونن الگو باشن تو همسرداری، نمیتونن الگو باشن تو مادری، این شؤون رو ندارن، تو حجاب نمیتونن الگو باشن. پس باید یک نفر کنار ایشون بیاد که این الگو بودن کامل بشه. دو، پیغمبر اکرم زمینه الگو بودن تو بعضی موارد رو پیدا نکردن. ما چگونه تو اون زمین ها که الان موجود شده به سمت الگو بریم؟ مثلا پیغمبر اکرم زمینه دفاع از ولایت براشون فراهم نشد، چون امامی نبود که بخوان دفاع کنن. الان وقتی از امام میخوایم دفاع کنیم، ما الگو میخوایم. پیغمبر الگوی قرآن معرفی کرده، اما زمینه این مسئله فراهم نشد. لذا یک نفر میاد کنار پیغمبر نقش مهمی ایفا میکنه. اگر میخواهیم به قرآن عمل کنیم، باید با حضرت زهرا سلام الله علیها انس بگیریم، زندگی ایشون رو بشناسیم، چون الگو بودن پیغمبر بدون فاطمه ناقصه. حالا بیایم تو بحث یاری از ولی خدا. بهترین الگو حضرت زهرا سلام الله علیها است. ببینید چی کار کردن تو دفاع از ولایت. شب و روزشون رو وقف ولی کردن، زندگیشون رو وقف ولی کردن، و وقتی متوجه شدن از دنیا رفتنشون به نفع ولایت از خدا درخواست مرگ کردن. خیلی مهمه برای اینکه خوب الگوگیری کنیم از حضرت زهرا سلام الله علیها. خواهش میکنم وقتی نام مبارک مادر امام زمان علیه السلام میاد، در وجودتون اون عظمت رو یاد کنید و زیر لب زمزمه کنید سلام الله علیها، سلام خدا بر فاطمه با، و با این زمزمه زیر لبتون امام زمان براتون دعا میکنه. وقتی شما سلام و درود بر مادرش میفرستید، کسانی که میخوان امامشون رو یاری کنن و از فاطمه سلام الله علیها الگوگیری کنن، 5 تا شرط رو باید رعایت کنن. شرط اول برای یاری ولی خدا، باید دعا کنیم. میفرماد اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، خدایا از تو میخوام منو از یاران و اعوان مهدی قرار بدی. یعنی باید بخواهی، باید درخواست کنی. چرا؟ چون توفیق یاری ولی نصیب همه نمیشه. تاریخ رو نگاه کنید، چند نفر امیرالمؤمنین رو یاری کردن؟ انگشت شمار بودن. باید از خدا بخواهیم، زجه بزنیم، نیمه های شب بلند شیم، خدایا به من توفیق بده من ولیت رو یاری کنم. و وقتی دعا میکنی باید تلاش کنی در راه این دعایی که کردی. ما میگیم خدا یا رزق حلال بده، خب یعنی چی؟ یعنی تو روزم که میری دنبال رزق حلال تلاش کن حرام تو زندگیت وارد نشه. امام سجاد علیه السلام میفرماید خدا یا از تو میخوام که بیان من برا پدر مادرم نرم باشه. یعنی چی؟ یعنی باید تلاش کنی در محضر پدر مادر نرم حرف بزنی. این تلاشه رو میخواد، پس هم باید دعا کنی هم باید تلاش کنی. شب به شب که میخوایم بخوابیم به امام زمان بگیم آقا جان من امروز شما رو یاری کردم یا نکردم. یاران کربلا وقتی به زمین میخوردن، امام حسین علیه السلام بالای سرشون میومد یه جمله میگفتن اوفیتو یا ابا عبدالله، آیا وفا کردم. یه جمله دیگه هم میگفتن ارزیت یا ابا عبدالله، راضی شدی از من. شب به شب به امام زمانت اینو بگو، ببین چه تأثیری تو زندگیت میذاره. وفا کنیم به عهدی که با امام میبندیم. وفا یعنی چی؟ فاطمه وفادارترین انسان بود. میگیم وفادار باش، یعنی چی؟ وفا یعنی نهایت تلاشت رو بکنی، آخرم خودتو بدهکار بدونی. من کوتاهی کردم. اون لحظات آخر وقتی امیرالمومنین بالای سر حضرت زهرا اومد، حضرت زهرا میگه علی جان حلالم کن، کوتاهی کردم. ببینید تمام زندگیشو وقف علی کرده اما باز خودشو بدهکار میدونه. ما یه خورده برای امام زمان کار میکنیم طلبکار میشیم، آقا برای ما هیچ کار نکردیم، من این همین برات کار کردم. دومین شرط برای یاری ولی خدا اینه که تعلقات رو باید کنار بگذاریم. تعلقات انسان رو زمینگیر میکنه، اجازه ی حرکت به انسان نمیده. زهرای مرضیه به هیچ چیز از امور دنیا تعلق نداشت، به هیچ چیز، حتی به بچه هاش. عاشق بچه هاش بود، میدونست بچه هاش بعد از فراق او چه ناله هایی میکنن. ببینید میگه خدایا به حق ناله های حسن و حسین در فراق من از امت جدم بگذر. بچه‌هاش عزیزم براش، اما مهمترین مقصد تو زندگی ولی خداست، باید ولی خدا رو یاری کنه. مردم کوفه چرا امام حسین رو یاری نکردن؟ چون تعلقات اونها رو زمینگیر کرد. همشون نامه نوشته بودن یا ابا عبدالله بیا. وقتی امام حسین علیه السلام آمد چه اتفاقی افتاد؟ کوفه یک شهر نظامی بود، حقوق بگیر حکومت بودن. یک 500 مثلا دینار حقوق میگرفتن، 450 دینارشو اول سال میدادن، یعنی اول محرم، سال عربی با محرم شروع میشه. وقتی ابن زیاد اومد گفت هر کس از دور مسلم نره کنار حقوق اول سالش رو نمیدیم، حقوق یک سالش رو نمیدن. گفتن چی بخوریم، چی کار کنیم، زن بچه‌مون چی کار کنن؟ کشیدن کنار، همه‌شون کشیدن کنار، چون تعلق به دنیا داشتن. همه‌شون امام حسین رو دوست داشتن، اما نه بیشتر از زن و بچه و دنیاشون. تعلقات انسان رو زمینگیر میکنه. اسم من، مال من، جد من. الان کدوم از شماها جد پنجمتون رو میشناسید؟ من جد پنجم هم میشناسم، به چی تعلق داشته باشم؟ بچه پنجم منم منو نخواهد شناخت. به چی من دارم خودم رو میفروشم؟ متعلق به چی هستم؟ تعلقات مثل چسب انسان رو میچسبونه. آدمی که چسبید نمیتونه حرکت کنه. آدمی که حرکت نکنه مثل آبی میمونه که راکت بمونه، میگنده، خسته میشه، به درد هیچ جا و هیچ کس نمیخوره. تعلقات لحظه مردن حال آدمو میگیرن. شیخ عباس قمی یک کتابی داره، حتما بخوانید، منازل الاخره. این داستانا اونجا خوندم. میگه یه شخصی افتاده بود تو بستر، داشت میمرد. بچه‌هاش اومدن بالا سرش، میگفتن بگو بابا لا اله الا الله، لحظه آخر اسم خدا رو بر زبان بیار. این میگفت نشکن، نمیگم. بچه‌ها میگفتن بگو لا اله الا الله، این میگفت نشکن، نمیگم. هیچی آقا، اسرائیل پشیمون شد، این بنده خدا نمرد. بچه‌ها گفتن بابا وقتی میگفتیم بگو لا اله الا الله، میگفتین نشکن، نمیگم، جریان چیه؟ گفت اول برید اون ساعت عتیقه رو بیارید. ساعت رو آوردیم، زد شکست، خوردش کرد. گفت من خیلی به این ساعت علاقه داشتم، تعلق عجیبی به این ساعت داشتم. وقتی شما به من میگفتید بگو لا اله الا الله، شیطان اومده بود رو کنار سقف، این ساعت رو دستش گرفته بود، میگفت بگی لا اله الا الله، اینو میدنم میشکنمش. منم التماسش میکردم نشکن، من نمیگم لا اله الا الله. تعلقات بدجوری آدمو گیر میندازه. دست شما داد نکنم. شرط سوم برای یاری ولی خدا اینه که افق ما یاری امام باشه. افق من نباید دنیا باشه. دنیا خیلی کوچیکه، متاع قلیله. دنیا به هیچ کس وفا نکرده. چرا من بیام افق دیدم رو دنیا قرار بدم؟ من ابدی هستم. خدا نه اول دارد نه آخر، ازلی و ابدی است. انسان اول داره اما آخر نداره. ماها نمیمیریم، ماها مرگ رو میچشیم. در قرآن خدا میفرماید کل نفس ذائقة الموت. شما مرگ رو میچشید، شما مرگ رو تمام میکنید، شما ابدی هستید. شما میرید یا بهش، خدا میفرماید انسان ها یا بهش میرن یا جهنم، اونجا دیگه مرگ نیست، تا ابد زندگی میکنن. اهل جهنم آرزوی مرگ میکنن که عذاب تمام شه، پس مرگی نیست. وقتی من ابدی هستم، افق دیدم من باید ابدی باشه. فرمود من اصبح و امسا و دنیا اکبر و همهی جعل الله الفقر بین عینی. کسی که صبح کنه و شب کنه و دنیا بزرگترین هم و غمش باشه، خدا فقر و نیاز رو جلو چشمش قرار میده. میلیاردها داره ولی باز خودش رو نیازمند میبینه. دنیا حال آدم رو میگیره. روایت داریم دنیا خوب بود به اهل بیت خدا میداد، به پیغمبر میداد. دنیا خوبه، وابستگی به او بده. اینکه من فقط قصه دنیا رو بخورم بده. آقای علی صفائی معروف به اینساد، میگه روز قیامت به خاطر قصه هایی که تو دنیا میخوردیم هممون شرمنده میشید. قصه چی رو میخوریم؟ خدا یا کی میشه این مستأجری من تمام بشه؟ خوبه تلاش کن برای تمام شدن مستأجری، ولی این قصه اول آخرت نباشه. خدا یا کی میشه این پراید ما بشه پژو، پژو ما بشه الگانس؟ خدا یا کی میشه همش الگانس هم بشه باز بالاتر میخوای، بالاتر میخوای، بالاتر میخوای. قصه تو بذار امامت، دغدغه تو بذار امامت. اصلا فکر کن اومدی تو دنیا برای امام زمانت کار کنی، بعد به این قصه های دنیا خود به خود برات حل میشه. الان برگردید به 10 سال قبل ببینید قصه های چی رو میخوردیم. همش حل شد، تمام شد، رفت. چهارم، شرط چهارم اینه هویتمونو از امام بگیریم. من کیم؟ من پسر فلان آقا؟ نه، بگو من یار مهدیم، من منتظر مهدیم. خدا تو قرآن میفرماید عیسی خودت رو معرفی کن، نمیگه انا ابن مریم، من پسر مریم هستم، میگه چی؟ انی عبدالله، من بنده خدا هستم. ارزش ما به چیزیه که به سمت اون میریم، به اون میچسبیم. هویت ما الان بحران، اول دنیا بحران هویته، خودکشی به خاطر اینکه به هویتش دست پیدا نکرده. ما اگه هویتمون از امام بگیریم کار درست میشه. یه آقای توتونچی هست، معروفه، خیلی معروفه، از تجار بزرگ اصفهان بوده. دامادش که طلبه است میگه من رفتم در مغازه ایشون، از تجار بزرگ بود، گفتم آقای توتونچی تو اصفهان همه شما رو میشناسن؟ گفت بله. گفتم من طلبم، امروز داشت استادمون درس میداد، درس مضاف و مضاف الیه رو داد، بعد فرمود مضاف اونی که اضافه میشه به اون چیزی که اضافه شده کسب تعریف میکنه، یعنی بگن ایشون مثلا فرزند فلانیه، یک دفعه چون فلانی بزرگه ایشون هم بزرگ جلوه داده میشه. گفت آقای توتونچی هیچ کس به من تو بازار احترام نمیذاره، من میخوام داماد شما بشم که از شما کسب معروفیت بگیرم، معروف بشم. آقای توتونچی گفت چون درساتو خوب خوندی معلومه بچه خوبی، باشه بیا داماد من شو. این آقا اینقدر عقلش میرسید که به آقای توتونچی بچسبه، بگن این داماد توتونچیه. فایدهش چیه؟ به کسی خودتو بچسبون که دنیا و آخرتت آباد بشه، بگن این برای امام زمان کار میکنه، این منتظر مهدیه، این عاشق مهدیه. رو سنگ قبر ما چی می نویسن؟ اگه نوشتن این سرباز امام زمانش بود، این دوید یه اون برای امام زمانش، خودشو چسبون به امام زمان، هویتمو از امام بگیرم. ببینید چه اتفاقی تو زندگی من می افته. تمام کارهام دیگه در مسیر امامه، فرزنداریم، همسرداریم، کاسبیم، خورد و خوراکم، چون من میخوام بچسبم به امام زمان، خودم رو ببرم بالا. و روایت داریم خودتونو منتسب به امام کنید، منتظر او باشید، منتظر منتظر باشید. این شروط یاری بود. اما روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بیایم ببینیم فاطمه سلام الله علیها چه کرد تو دفاع از ولی. تو دعای عهد 8 مقام برای یک شیعه طلب میکنه که این عزیزانی که کنار قبور مطهرشون نشستید به مقام نهایی و 8 رسیدن، مقام آخر شهادته. تو دعای عهد صبحا که انشالله میخونید روایت داریم هر کس دعای عهد رو بخواند حتما از یاران حضرت میشه و اگر بمیره از دنیا بره در دوران ظهور او حتما زنده میشه و به یاری حضرت میاد. امام رحمت الله علیه تا آخر عمرشون دعای عهد رو میخواندن و به عروسشون سفارش میکردن دعای عهد رو بخوان، دعای عهد سرنوشت انسانها رو عوض میکنه. تو دعای عهد 8 مقام برای یک شیعه میاره. اولیش اینه اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانه. اینو میخوام بگم، فاطمه سلام الله علیها الگوی عملی رسیدن به این 8 مقامه. خدایا من رو از یاران و اعوان امام قرار بده. فاطمه سلام الله علیها زندگیشو وقف امامش کرد. و زابین ان، من از دفاع کنندگان از امام زمان باشم. حضرت زهرا خطبه فلکی خوند از امامش دفاع کنه. در خانه تک تک انصار و مهاجر رفت، حرف زد از امامش دفاع کنه. انسیتم قول رسول الله یوم قدیر، چرا قدیر رو فراموش کردید؟ مگر ندیدید پیغمبر دست علی رو بالا برد؟ یعنی من باید بلد باشم از امامم دفاع کنم. ماشین تو بردی مکانیکی، مکانیک میبینه قیافت مذهبیه، یه شبهه برای امام زمان میندازه، باید بلد باشی جوابشو بدی. لازمش اینه مطالعه کنی. حداقل شمایی که اینجا نشستید عشق امام زمان دارید، 20 کتاب درباره امام زمانتون مطالعه کنید. حداقل کتابایی که برای نوجوانا نوشته شده برای بچه‌هاتون بگیرید مطالعه کنن. ما تا نشناسیم نمیتونیم دفاع کنیم، چون علم نداشته باشیم. من دیروز مغازه‌ای رفته بودم تو قم، خب دید دیگه معمم منتظر کس دیگه بودم. پدر صاحب مغازه اومد گفت حاج آقا اینجا چیکار میکنه؟ گفت منتظر فلانیه. بابای گفت نه حاج آقا منتظر امام زمانن. بعد اون پسره گفت امام زمان که اومد و رفت نعوذ بالله. یه شبهه است. اونجا باید وایسی قشنگ از قرآن و روایت و عقل اثبات کنی که امام زمان آمدنی است. سومین مقام المسارعین فی قضاء حوائجه، باید سرعت بگیری تو حاجت امام زمانه. چقدر زیباست. حاجت امام چیه؟ به نظر من و شما امام زمان حاجتش چیه؟ یه خود فکر کنیم بعد سبقت بگیریم به حاجتش. امام حاجتی نداره جز این که دوران غیبت تمام بشه و الان اینجا آمدید که زجه بزنید خدا یا دیگه بس این دوران رو به پایان برسون. باید برای این حاجت امام شب و روز نداشته باشم. چرا؟ چون الگوی ما حضرت زهرا شب و روز نداشت که امامش به حاکمیت برسه، چون میدانست اگر امیر المؤمنین حاکم بشه هیچ کس به جهنم نمیره، چون میدانست اگر امیر المؤمنین حاکم بشه دنیای مردم هم آباد میشه، چه برسه به آخرتشان. تلاش شبانه روزی کرد. کی؟ خانم و مادری که 4 بچه کوچک داشت. نگفت بذار بشستم به بچه هم، به من چه، خودش کاری میکنه. خیلی همون اینو میگیم. والممتثلین لأوامره، باید امتثال کنی امر امامت رو. زهرای مرضیه، خانم ها اینو بهتر متوجه میشن، با این دشمنان خلافت قهر کرد، غضب کرد. اینا میدونستن اگه تنها دختر رسول الله بهشون محل نده کارشون خراب میشه. درخواست ملاقات دادن. زهرای مرضیه ملاقات اونها رو رد کرد، قبول نکرد به خانه بیان. اینا اومدن خدمت امیرالمومنین، گفتن یا علی شما به زهرا بگو به ما راه بده بیایم در منزل ملاقاتش. امیرالمومنین هیچ کس رو رد نمی کرد. اومد گفت زهرا جان میشه اجازه ملاقات به این دو بدی؟ ببینید بدترین ظلم ها رو کردن. اما اینجا فاطمه امر علی رو زمین نمیندازه. فرمود علی جان خانه خانه توست و زهرا کنیز تو، اما من باشون حرف نمیزنم. امتثال امر امام. امام برای من خوب میخواد یا بد میخواد؟ جواب بدید مادرها پدرها، شما برای بچهاتون خوب میخواید یا بد میخواید؟ سر سوزنی پدر و مادر برای بچهشون بد نمیخواد. امام پدر ماست، امام مادر ماست. هر امری میکنه به نفع خود ماست. هر کی به اوامر امام اطاعت کنه، گوش کنه اوامر امام رو، مطیع باشه، زندگیش گلستان میشه. امام از یه خانوم خانه‌دار چی میخواد نسبت به شوهرش و نسبت به بچه‌ها؟ امام از یک مرد شیعه تو خونه چی میخواد؟ آقای خونه با خانم بچه‌هات مهربان باش، خوش اخلاق باش. چرا؟ چون اگه خوش اخلاق نباشی به در خانه من امام راه پیدا نمی کنی. من اخلاقم عالیه، تو شیعه باید اخلاقت عالی باشه. امام از من دانش آموز و دانشجو چی میخواد؟ تلاش شبانه روزی علمی، امتثال امر امام. بعد مقام هفتم والمحامین عنه، حمایت از امام. یک شیعه وظیفه داره از امامش حمایت کنه. پدر مادر چطور از بچه ها حمایت میکنن؟ چطور از اموالمون حمایت میکنیم؟ از برنامه هامون، از امام باید حمایت کنیم. حضرت زهرا چه کرد در حمایت امیر المؤمنین؟ ما نشناختیم فاطمه سلام الله علیها رو، حقم داریم نشناختیم، چون فاطمه دنیایی نبود. فرمود هورا اون انسیه، یک حوریه بود در قالب انسان در آمده بود، اصلا نباید تو این دنیا زندگی میکرد. همین 18 سال هم ما از سنمون زیاده، خدای ممنونیم. روز قیامت ما میفهمیم فاطمه کی بوده سلام الله علیها. و عزیزان یه مادری درس بچهش مثلا بده، یک پسری کمک میکنه از دانش آموزا این بچه درسش خوب میشه، اون مادر چه نگاهی به اون پسر داره که کمک کرده درس بچهش خوب بشه؟ امامتون رو یاری کنید اگر نگاه فاطمه رو میخواهید. اگر میخواهید حضرت زهرا به زندگیمون نگاه کنه، پسرشو یاری کنید، حمایت کنید از پسرشون. ببینید حضرت زهرا چه کردن در حمایت ولی. یک، سخن گفتن، ساکت ننشستن، خطبه خواندن، صحبت کردن خیلی زیاد، قرا که همه میگفتن که انه پیغمبر داشت صحبت میکرد. دو، حرکت کرد، ننشست تو خونه فقط تو فضای مجازی بره امامو یاری کنه، بلند شد شبانه روز 40 شب در خانه انصار رفت، در خانه مهاجرین رفت، در میزد، اثبات میکرد امیرالمومنین حقه، قبول میکردن، باشه میایم، فردا نمیومدن. ولی زهرای مرضیه ساکت نمینشست. امیرالمومنین میگفت زهرا جان من برم در رو من باز نمیکنن، شما بیا در رو روی شما باز میکنن. نگو بابا من بچه دارم، ول کن علی جان، بذار به زندگیم برسم. بلند شد، قیام کرد، حرکت کرد. خیلی از علما میگفتن فساد بده، ظلم بده، ولی یک عالم حرکت کرد، چه انقلاب عظیمی ایجاد شد. با نشستن که اتفاقی نمیفته. و هممون باید تلاش کنیم، نگیم به ما چه حوزه باید حرکت کنه، سازمان تبلیغات، نه، هر کی وظیفه خودش رو انجام بده. اونا اگه کوتاهی کنن باید جواب بدن، من و شما هم باید انجام بدیم، وظیفه داریم. بعد اومد تحریم کرد فاطمه برای حمایت علی، تحریم کرد عمر و ابوبکر رو، تحریم کرد، با اونها قهر کرد. و وقتی با اصرار آمدن به ملاقات فاطمه، به اونها توجه نکرد، روشو برگردوند. اینها گریه افتادن، فیلم بازی میکردن. زهرای مرضیه فقط یک جمله گفت، گفت مگر نشنیدید که پیغمبر پدرم فرمود رضایت فاطمه رضایت خداست، غضب فاطمه غضب خداست. گفتن چرا شنیدیم؟ فرمود مگر نشنیدید پدرم فرمود هر کس فاطمه رو اذیت کنه منو اذیت کرده، و هر کی من پیغمبر رو اذیت کنه خدا او رو لعنت میکنه. گفتن چرا شنیدیم؟ فرمود به خدا قسم از شما دوتا راضی نیستم و به شما غضبناکم. همین جمله رو فرمود، دیگه صحبت نکرد، تحریمشون کرد. و همین تحریم کارشو کرد، تحریم کرد، فرمود علی جان هیچ کدوم از اینها تو تشییع جنازه من شرکت نکنن. آیا امت از خودشون سوال نکردن؟ آقا پیغمبر یک دختر بیشتر نداشت، چرا خلفا نباید در تشییع جنازه شرکت کنن؟ این سوال الانم داره جواب میده و داره اونها رو محکوم میکنه. تحریم کرد علی جان قبر من مخفی باشه، هیچ کس از قبر من مطلع نشه. الان سوال میکنن چرا باید تک دختر پیغمبر قبرش مخفی، علتش چیه؟ بیایید از خودشون سوال کنید. بعد کار بعدی که این کار رو من از شما بیشتر انتظار دارم، اومد در مسیر حمایت از امامش اشک ریخت، احساسها رو برانگیخت، گریه کرد، زجه زد و استغاثه کرد. گریه های فاطمه همه برای بیداری امت بود. ما چرا گریه نمی کنیم؟ ما وقتی از امام محروم میشیم باید اشک بریزیم، زجه بزنیم، از خدا بخواهیم امام ما رو برسونه. وقتی یه نفر از اینجا داره رد میشه باید بپرسه اینا چشونه، چرا دارن گریه میکنن، که یک نفر جواب بده اینا در فراق امامشون دارن ناله میزنن، استغاثه میکنن، امامشون رو طلب میکنن. و اقدام آخر فاطمه سلام الله علیها، هزینه برای امامش هزینه کرد، از جانش مایه گذاشت. بعد من برای امامم از مالم هم مایه نمیذارم، میگم من دوست دارم امام زمان بیاد. باید هزینه کنیم، باید وقت بگذاریم. فرمود یک درهم که در راه امامت خرج کنی بهتر از 2000 درهم که در راه های خیر دیگه خرج کنی. در مسیر امام باید خرج کنیم. آیت الله بهجت میفرمودند بدون پول نمیشه دین رو گسترش داد. چرا خمس و زکات واجب شده؟ چرا فدک رو گرفتن؟ چون میدانستن اگر علی علیه السلام پشتوانه اقتصادی داشته باشه همه میرن در خانه علی علیه السلام. داخل یه آدمی شد که هیچی نداره، مردم هم رو رها میکنن. الان اگر حزب الله لبنان اونقدر داشت که بهترین موشک ها رو طراحی و درست میکرد، راحت ریشه اسرائیل کنده میشد. باید حمایت کنیم اماممون رو با صرف هزینه. فعلا از من و شما هزینه کردن جان نمیخوان، که اونم یه توفیق بزرگی انشالله که بخوان از من و شما، اما من باید نشون بدم هر ماه یک مبلغی در مسیر امامم خرج کنم. کتاب بگیر بده نوجوانا مطالعه کنن، خودت بلند شو دوره های مهدویت را بنداز، استاد دعوت کن، هزینه کن، به عزیزان کتاب هدیه بده بخونن، با امامشون آشنا بشن. به خاطر کمکاری های من الان دانش آموز اصلا امام زمانی نمیشناسه و چقدر سوال داره درباره امام زمان. اگر این کارها رو نکردیم چه اتفاقی میفته؟ احمد ابن اسحاق میگه رفتم محضر امام عسکری علیه السلام. انشالله از مرز خسروی که بخواید برید کربلا، یه شهری هست سر پل ذهاب، یه قبری تو اون شهر هست احمد ابن اسحاقه، ایشون قبرش اونجاست. میگه رفتم خدمت امام، گفتم امام عسکری جانشین شما کیه؟ امام فرمودن جانشین من در این اتاقه، برو او رو ببین. میگه آمدم وارد اتاق شدم، یک بچه ای رو دیدم مثل ماه میدرخشید، صورتش خیلی نورانی بود. همینطوری به او خیره شدم، یه حال احوالم با هم کردیم، اومدم بیرون. امام فرمودن احمد ابن اسحاق لیقیبن نقیبتن، یه قیبت طولانی میکنه این پسرم. گفتم طول میکشه؟ خیلی طول میکشه. امام فرمود بله. بعد امام فرمودن ای و ربی، بله قسم به خدا غیبتش طول میکشه. بعد فرمودن حتی یرجع اکثر القائلین به، این غیبت انقدر طولانی میشه اکثر کسایی که قبولش داشتن دیگه قبولش ندارن، بر میگردن از اعتقاد به امام زمانشون، دست از امامشون بر میدارن. قرآن میفرماید علت دست برداشتن مردم از ولی قساوت قلبه، سوره حدید آیه 16. قرآن میفرماید اگر زمان طولانی بشه فطال علیهم الامد فقصد قلوبکم، و قلبهاتون قسی بشه، امامتون که میاد دیگه قبولش نمی کنید. لذا وظیفه داریم برای حمایت امام از قساوت قلب فرار کنیم. این وظیفه قرآنی منتظرانه. اگر میخواهید در دوران آخر الزمان که همین دورانه از قساوت قلب فرار کنی، باید چه کنی؟ زمان کی طولانی شد؟ امام صادق فرمودن خدا موسی نبی رو فرستاد کوه طور عبادت کنه، موسی 30 روز برو عبادت کن، و وعدنا موسی 30 لیله. آقا حضرت موسی رفت و 30 روز تمام شد، خدا فرمود 10 روز دیگه بمون. خب موبایلم که نمود یه زنگ بزنه میگه من 10 روز دیر میام. اینا خبردار نشدن. 31 روز شد نیامد، 32 روز شد گفته بود 30 روزه میام. عجب پیغمبر دروغگویه. تو 10 روز بزرگواران اکثرشون از دین برگشتن، تو 10 روز. زمان طولانی شد. مسیحی ها خونده بودن از منطقه حجاز پیغمبری میآید، اومدن تو منطقه حجاز ساکن شدن که اون پیغمبر از اونها باشه یا نه وقتی پیغمبر آمد زود بهش ملحق بشن. خب 100 سال گذشت نیامد، 200 سال نیامد، 500 خورده سال گذشت، پیغمبر اسلام نیامد، زمان طولانی شد. فطال علیهم الامد فقصد قلوبکم، اینها دچار قساوت قلب شدن، تا پیغمبر آمد قبولش که نکردن هیچی، به جنگش آمدن. امام صادق فرمودن این آیه درباره مردم زمان غیبت، غیبت پسرم طولانی میشه، مردم از دینشون بر میگردن، مواظب باشیم دوچار قساوت قلب نشیم. بزرگترین بلایی که بر سر بشر میاد قساوت قلبه، روحش کدر میشه، قلبش قسی میشه. به من چه که فلسطینی ها رو دارن میکشن؟ این نشانه قساوت قلبه. اشکش خشک میشه دیگه، اعتقادات آروم آروم رنگ میبازه. حالا راهکارهای گرفتار نشدن به قساوت قلبم نوشته بودم دیگه، خود وقت محدوده، روزه هم میخواییم بخونیم، باشه حالا برای آینده انشالله. اما این نکته رو در نظر بگیرید، ما تو قرآن 10 وظیفه داریم برای منتظران امام زمان. یکیش و مهمیش همینه که گفتم، دوری از قساوت قلب. گفتم باید برای اماممون هزینه کنیم. این داستان رو بگم بعد بریم یواش یواش تو روزه. تو کتاب الخرائج قطب الدین راوندی، انشالله بیایید حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، تو یکی از حیات‌ها یه قبری هست 1 متر اومده از زمین بالا، اون قبر مرحوم قطب الدین راوندیه. علت اینم که قبر رو آوردن بالا این بود که وقتی داشتن ساخت و ساز میکردن، رسیدن به قبر ایشون، دیدن بدن تر و تازه، انگار دیروز از دنیا رفت. بعد آیت الله گلپایگانی دستور دادن که این قبر رو بیارید بالا که از بین نره، بمونه. ایشون اینجا اون داستان رو میاره که یکی از راویان نقل میکنه، دوستم به من گفت یه روزی خانمم گفت من دلم برای امام صادق خیلی تنگ شده. بزرگترین نعمت دلتنگی امامه. دلتنگ امام رضا بشی، دلتنگ امام زمان بشی، نمیشیم یکم باید به دلمون مراجعه کنیم. میگه خانمم گفت من دلم برای امام صادق تنگ شده، بیا بریم مکه و مدینه امامو ببینیم. گفتم خانمم هیچی ندارم، سفر پول میخواد. گفت من طلامو میفروشم. گفتم باش بفروش. طلاشو فروخت، راه افتادیم با شتر و وسایل اون روزی. میگه نزدیکی های مدینه حال خانومم خراب شد، دیدم نه مریضیش انگار جدیه، افتاد به حالت مرگ. دیگه رسیده بودیم اول مدینه، یه اتاقی گرفتم، خانومم اونجا بستری شد، دیگه صداش در نمیومد. مونده بودم چه کنم، گفتم بودو هم برم خدمت امام. اومدم محضر امام صادق علیه السلام، میگه وارد شدم دیدم امام با یک لباس رنگ تقریبا قرمز نشسته بود. سلام و حال احوال کردم، امام فهم بود ناراحت خانومتی؟ گفتم بله آقا، خیلی علاقه داشت شما رو ببینه، دلش تنگ شده بود، تلاش و فروغ خرج راه کردیم بیاد خدمت شما ولی توفیق نشد، در حالت احتضاره، داره از دنیا میره، دعاش کنید. امام یه چند لحظه ای سرشون رو پایین انداختن، بعد سرشون رو آوردن بالا، گفتن برو، دعا کردم خانومت برگشت به دنیا، الانم که بری نشسته خوشحال، یه خانوم پرستاری هم داره فلان شیرینی رو بهش میده. میگه من اومدم دیدم خانومم نشسته سرحال خوشحال، یه خانومی هم داره پرستاریش میکنه، همون شیرینی رو که امام فرمود داره بهش میده. گفتم خانم تو که رفتنی بودی؟ گفت من رفتم، عزرائیل آمد جان من رو بگیره. یک دفعه دیدم یک آقایی با لباس سرخ رنگ آمده، تا اومد عزرائیل احترامش کرد. اون آقا فرمود عزرائیل مگه تو مأمور نیستی حرف ما رو گوش کنی؟ گفت چرا آقا جان، من مطیع امر شما هستم. اون آقا فرمود 20 سال به این خانم کار نداشته باش، بذار 20 سال دیگه عمر کنه. عزرائیل گفت چشم و رفت، من زنده شدم هستم. یه داستان دیگه بگم، آروم آروم بریم تو روزه. میگه داشتم میومدم خدمت امام صادق علیه السلام، یه زنی خورد زمین، تا خورد زمین گفت خدا لعنت کنه اونایی که فاطمه رو به زمین زدن. سربازای حکومت شنیدن، گرفتن این خانم رو بردن زندان. میگه من اومدم پیش امام صادق علیه السلام، گفتم خیلی ناراحت بوده. امام گفت چته؟ امام زمان به من و شما هم میگه چتونا، ما نمیشنویم. امام خیلی ناز میکشه، میگه چته عزیز من، چته شیعه من، منتظر من. امام گفت چرا ناراحتی؟ گفتم آقا همچین صحنه ای دیدم. امام به گریه افتادن، فرمودن پاشو پاشو بریم مسجد، من دعا کنم این خانم آزاد بشه. میگه من هر روز به امام صادق سر میزدم، یه چند روز نرفتم، اومدم خدمت امام،
امام پرسید نه کم پیدایی؟ به ما دیگه سر نمیزنی؟ به خدا امام زمان دوست داره ما هر روز بهش سلام کنیم. گفتم آقا جان خدا به ما بچه ای داده، گرفتار بودم ببخشید، وظیفه داشتم خدمت برسم. امام خوشحال شدن، فرمودن مبارکه، اسمش رو چی گذاشتی؟ گفت آقا به عشق مادر شما گذاشتم فاطمه. امام یک دفعه رنگشون عوض شد، فرمود حالا که نام او رو فاطمه گذاشتی مواظب باش سیلی به صورتش نزنی. مادر ما سیلی خورد که دیگه دخترها سیلی نخورن. اما من میگم اینا اصلا روزه نیست که. میدونید روزه چیه؟ روزه اینه که دومی اومد گفت در خانه رو باز کنید تا با علی بیعت کنید. فاطمه اومد پشت در گفت چقدر زود حرفهای پیغمبر رو فراموش کردید. روزه این جمله است که به نظر من دل امام زمان رو خود میکنه. دومی گفت دع هذه الحمقات النساء، این حرفهای احمقانه زنانه رو بگذار کنار. این روزه و مصیبت فاطمی است. امیرالمومنین آمد داخل منزل شد، گفت سلام فاطمه جان. حضرت خوابیده بودن، امیرالمومنین اومدن بالای سرشون اش ریختن، گفتن فاطمه تو کوچه که کسی جواب سلام من رو نمیده، حداقل تو جواب سلام علی رو بده. حضرت زهرا بیدار شدن، مریض بودن. خواهرها هیچ موقع از امیرالمومنین درخواستی نداشتن، هیچ موقع. حتی یه موقع امیرالمومنین آمدن خانه، فاطمه جان چیزی برای خوردن داریم؟ فرمود دو روزه هیچی در خانه نیست. گفت چرا به من نگفتی فاطمه جان؟ فرمود علی جان ترسیدم شرمنده بشی، نگفتم. بعد اینجا امیرالمومنین فرمود فاطمه جان چیزی نیاز داری به من بگو. برای اولین بار فاطمه گفت اگر یک اناری باشه من میل دارم. امیرالمومنین رفتن یه چیزی رو گرو گذاشتن، یه پولی گرفتن، یک دانه انار گرفتن، با خوشحالی به سمت خانه. یک فقیری جلو امیرالمومنین رو گرفت، علی جان دو سه روزه هیچی نخوردم. آقایون اینجا خودتون رو جای امیرالمومنین بگذارید، چه صحنه ایه. حضرت انار رو به این فقیر دادن، با دست خالی آمدن منزل. فاطمه هیچی نگفت. همچین روزی بود دیگه، امیرالمومنین مسجد بود، حضرت زهرا حسن و حسین رو فرستاد برید سر قبر پیغمبر برای شفای مادر دعا کنید. بچه ها خوشحال دویدن. زینب و ام کلثوم رو فرستاد خانه همسایه، گفت اسما من وارد اتاق میشم، لحظاتی بعد بیا من رو صدا بزن، اگر جوابی نشنیدی برو علی رو صدا بزن. یا صاحب زمان، آقا جان تشریف بیارید تو این جمع، یک حالی به این جمع بدید، یک حالی به ما بدید، ما یه بار گریه شما رو ببینیم برای عمرمون بس. آقا جان ببینیم چطوری برای مادرت عشق میریزی گریه میکنیم. اسما میگه لحظات گذشت، وارد اتاق شدم، صدا زدم یا فاطمه زهرا، هیچ جوابی نشنیدم. صدام رو بلند کردم یا بنت رسول الله، هیچ جوابی نشنیدم. بلند بلند گریه کردم، گریبان چاک کردم، پاشدم برم علی رو خبر کنم، دیدم وای بر من، حسن حسین وارد خانه شدن. 6-7 سال، یکیشون 6 سال، یکیشون 7 سال. خدای من به اینها چگونه بگم مادر جوانتون از دنیا رفته؟ هول شده بودم. گفتم آقا زادا بیاید بریم بهتون غذا بدم بخورید. گفتن اسما کی دیدی ما بی مادرمون غذا بخوریم؟ از ما سر قبر پیغمبر بودیم، ندا اومد یتیمهای فاطمه، ما دیگه میدونیم چه شده. عزیزان احترام بزرگتر رو نگه دارید. امام حسین هیچ وقت از امام حسن جلوتر راه نمیرفت. تنها موردی که امام حسین جلوتر از امام حسن وارد اتاق شد همین لحظه. اشکال نداره نالتو بلند کن به امام زمانت، نشون بده من برای مادرت دارم گریه میکنم. میگفت من از دنیا رفتم، حال روزم خراب بود، داشتن من رو به جهنم میبردن، یه صدای آمد گفت این رو رها کنید، این برای پسرم حسین گریه کرده. گریه کن حسین، گریه کن زهرا. امام زمانم میگه این برای مادر من عزاداری کرده. امام حسین زودتر داخل اتاق شد، برای احترام بیشتر رفت پایین پای مادر نشست، صورت گذاشته به کف پای مادر، مادر من حسینتم با من حرف بزن. اما میمیرم برای لحظه ای که به علی ابن ابی طالب گفتن بی فاطمه شدی، تا به خانه برسه چند مرتبه به زمین خورد علی. صلی الله علیک یا مظلوم یا فاطمه الزهرا. امام زمان رو صدا بزنیم. امیر بی قرینه کی میایی، شفای زخم سینه کی میایی، عزیزم مادرت چشم انتظار است، سحرخیز مدینه کی میایی. آقا جان ما که نمیدونیم قبر مادرتون کجاست، اما به پهلوی شکسته مادرتون قسمتون میدیم امشب که رفتید سر قبر مادر برای ما بیچاره دعا کنید آقا جان، برای بچه هامون دعا کنید آقا جان. یکی از علما میگه در اتاقی میخواستم بخوابم، دیدم پام مقابل عکس امام خمینی دراز میشه، احترام کردم اونوری خوابیدم پام دراز نشه، گفتم امام استادم بوده. میگه همون شب خواب امام رو دیدم، گفت احترام کردی، بذار بهت یه چیزی یاد بدم. من اومدم این عالم فهمیدم هیچ چیزی مهمتر از فاطمه سلام الله علیها برای شیعه نباید بشه. حاجت داری؟ میگه امام بهم گفت، گفت حاجت داری دستاتو بلند کن، ده مرتبه بگو الهی به فاطمت، به فاطمت. ما حاجت داریم، ما اماممونو میخواییم، ما میخواییم تعلق به دنیا نداشته باشیم. دست ها رو بلند کنید، خجالت نکشید، ده مرتبه مادر سادات رو صدا بزنید، مادر پهلو شکسته رو صدا بزنید که اون سیلی تا تقاصش گرفته نشه، فاطمه راضی نشه، مهدی نمیاد. از آن روزی که سیلی خورد زهرا، سیه شد روزگار اهل معنا. شنیدم زارفی حکم فرج را کند زهرای سیلی خورده امضا. ده مرتبه با صدای بلند با توجه، الهی به فاطمت، 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 به فاطمت. میگن پیراهن پیغمبر رو بر میداشت به صورت میگذاشت، بلند بلند گریه میکرد. امیرالمومنین دید فاطمه خیلی داره خودش رو اذیت میکنه، این پیراهن رو برداشت مخفی کرد. یه چند روز گذشته بود، گفت علی جان حالم منقلب، به دلم گرفته، میشه پیراهن پدر رو بدی؟ با این پیراهن خیلی گریه میکرد، میخوام یه سر کربلا برم، بدون کربلا هیچی درست نمیشه. فاطمه جان شما پیراهن پدر رو میدیدی انقدر منقلب بودی، رقیه چه کرد که سر ابا عبدالله رو به بغل گرفت؟ یا ابا عبدالله حسین جان به حق اون لحظه ای که بوسه بر کف پای مادر زدی برا ما دعا کن آقا جان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله و ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار فلا جعل الله آخر العهد مني لزیارتكم. همه با هم به نیابت از امام زمان این سلامو بدید. به کربلا میرسد من. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین.